سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. دیروز شهر کندز و امروز شهر پلخمری، طالبان بر دو استقامت مرکز بغلان از دیشب حملات را آغاز کردند. دور نهم مذاکرات طالبان آمریکا پایان یافته و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده روانه کابل است. و در جهان، رئیس جمهور اوکراین از مردم پولند سپاسگزاری کرده که به گفته او در زمان دشوار تجاوز قشون سرخ با آنها همکاری کردند. نه صبح به وقت افغانستان شد. در برنامه حاضر و در بخش خبری این ساعت، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم دو برنامه هفته‌وار داریم: هوای تازه و حقیقت چیست. آغاز میکنیم با خبرها. جنگ در شهر پلخمری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی ادامه دارد. وزارت داخل افغانستان از پاکسازی کامل شهر کندز به دنبال حمله تهاجمی طالبان خبر می‌دهد و هنگ کنگ بار دیگر شاهد تظاهرات گسترده ضد حکومتی بود. مشروع خبرها. طالبان مسلح دیشب بر دو منطقه شهر پلخمری حمله کردند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، صبح امروز بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر جنگ میان مهاجمان و نیروهای امنیتی ادامه دارد.
اولی ساعت یک شب دشمن در دو نقطه شهر پلخمری جابجا شده. ات یک حمله که گمان میره و یا هم در رسانه پخش شده این معلومات به او شکل که در قندوز حملات تهاجمی داشتن به او شکل نیست، فقط در یک دو نقطه مهاجمین جا بجا شده و علیه نیروی امنیتی و مردم محل دو ساحه به درگیری میپردازه.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان افزود که تلاش میشود به زودترین فرصت این دو منطقه تصفیه شوند. طالبان تا هنوز در مورد حمله بر شهر پلخمری چیز نگفتند. در کندز وزارت داخلی افغانستان از پاکسازی کامل شهر خبر می‌دهد. به گفته نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در نتیجه عقب زدن حمله طالبان مسلح در شهر کندز 36 شورشی کشته شدند. آقای رحیمی بر رادیو آزادی همچنان گفت که بر اساس معلومات آنها، سید سرور حسینی، سخنگوی قماندانی امنیه کندز، در حمله شام دیروز در این شهر جان داده است. به گفته او، منظور استانگزی قماندان امنیه کندز هم در رویداد زخم برداشته بود که وضعیت صحیحش قناعت بخش است. طالبان مسئولیت حمله دیروز بر شهر کندز را پذیرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته که هدف آنها قماندانی امنیه و نیروهای کماندو بود. دور نهم مذاکرات طالبان و آمریکا پایان یافته و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده روانه کابل است. بر اساس گزارش ها، دو جانب در آستانه رسیدن به توافق نهایی جهت پایان یافتن جنگ 18 ساله در افغانستان قرار دارند. دیدارهای نمایندگان آمریکا و طالبان ناوقت دیشب پایان یافت. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، دیشب در توییترش نوشت در آستانه توافق قرار دارند تا در نتیجه خشونت ها کاهش یابد و راه برای افغان ها باز شود تا برای صلح پایدار و با عزت به گفتگوها آغاز کنند. آقای خلیلزاد این را هم گفته که برای مشوره در مورد نهمین دور گفتگوهایش با طالبان امروز به کابل می رود. جزئیات تا لحظات بعد. وزارت دفاع آمریکا افسر نیروهای خاص را که روز پنجشنبه در زابل کشته شد معرفی کرده است. این وزارت دیروز گفت دستن آرت صاحب منصب دلگه اول نیروهای ویژه آمریکا بود. سخنگوی قماندانی نیروهای ویژه آمریکا گفته او 31 سال عمر داشت و برای سومین دوره به افغانستان فرستاده شده بود. به این افسر آمریکایی مدال طلا و برنز داده شده است. از آغاز سال 2019 به این سو 19 سرباز آمریکایی در افغانستان به شمول 8 سرباز نیروهای ویژه کشته شدند. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، قرار است امروز در مراسم ویژه به مناسبت 80مین سالروز آغاز جنگ جهانی دوم در وارسا پایتخت پولند اشتراک کند. نازی‌های جرمنی در اول سپتامبر سال 1939 پولند را اشغال کردند. آقای زلنسکی مصروف دیدار دو روزه از پولند است و دیروز با آندری دودا همتای پولندیش دیدار کرد. دودار رئیس جمهور پولند در یک نشست خبری مشترک گفت موقف پولند در برابر روسیه واضح است. آنها به هیچ وجه الحاق کریمیا را پذیرفتن نمی توانند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از مردم پولند سپاسگزاری کرده که به گفته او در زمان دشوار تجاوز قشون سرخ با آنها همکاری کردند و با مقام های پولند درباره سیاست های منطقه‌ای حکومت جدید اوکراین، روابط کیف با اتحادیه اروپا و بحران جاری در شرق این کشور بحث و گفتگو می کند. و مرکز هنگ کنگ دیروز شاهد درگیری های شدید میان معترضان طرفدار دموکراسی و پلیس بود. تظاهر کننده ها آتش برافروخته بودند و با بسته های مانند بم دستی به نام مولوتوف بر پلیس حمله کردند. پلیس از گاز اشکاور و آپاش ها برای پراگنده ساختن مظاهره کنندگان کار گرفت. تظاهرات در هنگ کنگ از 12 هفته به این سو ادامه داشته است. تظاهر کننده ها از حکومت می خواهند که قانون را لغو کند که بر اساس آن متهمین جرایم جنایی به چین سپرده می شوند. پیش از این شمار از مردم روز جمعه خواستند که با راه اندازی تظاهرات پنجمین سال روز اصلاحات انتخاباتی ناکام حکومت چین را برگزار کنند، اما مقام ها در هنگ کنگ به آنها اجازه ندادند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9:06 و وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. دیروز شهر کندوز، امروز شهر پلخمری. طالبان از دو استقامت بر مرکز ولایت بغلان از دیشب حملات را آغاز کردند.
به دو نقطه که مهاجمین جا به جا است، دوج جنگ بین مهاجمین و نیروی امنیتی جریان دارد. تلاش نیروی قطعات خاص پلیس ای است که اونا به زودترین فرصت از بین برند.
دور نهم مذاکرات طالبان و امریکا پایان یافته و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده روانه کابل است. کشت کوکنار در ولایت بدخشان، حاصلات هم قابل توجه.
هیچ کشتزارهای کوکنار ممنوع نشده، نابود نشده، اما دهقانان توانستن که به وجه حسن به بسیار خوبی حاصلات خود جمع‌آوری کنن.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. رئیس جمهور اوکراین از مردم پولند سپاسگزاری کرده که به گفته او در زمان دشوار تجاوز قشون سرخ با آنها همکاری کردند. آیا کوکنار در ولایت پکتیا کشت می‌شود؟
این حال کوکنار چیزا نمیشه، خود ساهایی که نام نستن او جایا باز نمیچرس و چیزا را کاش بکنم.
این گفتگو در رنگهای زندگی در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. حمله دیگر گروهی شورشیان مسلح در شمال افغانستان. طالبان مسلح دیشب بر دو منطقه شهر پلخمری حمله کردند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صبح امروز بر رادیو آزادی تایید کرد که در حال حاضر جنگ میان مهاجمان و نیروهای امنیتی ادامه دارد. برای گرفتن جزئیات بیشتر برویم به کندوز. میهالا بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی با ما و شما قرار دارد. بله، به شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان البته هستیم با آقای غزالی. آقای غزالی، حمله دقیقا در کدام مناطق صورت گرفته و وضعیت فعلا از چی قرار است؟
تقریبا حوالی 4 یا 5 صبح طالبا از دو استقامت، از قسمت حومه شمالی شهر پلخمری که بندی دو میگن، به یک قسمت حملاتشان برای شهر پلخمری آغاز کردن و در قسمت پل معدن، کوههای مشرف به پل معدن، تپه‌های مشرف به پل معدن، در اینجا هم حملاتشون آغاز کردن که حملات تقریبا سنگین بود اما فعلا فروکش کرده و اینا در نخستین حملهشان با حمله به یک منزل مسکونی قمندان خیزش مردمی به نام معلم عبدالرو اونجا تلفات رو به بار آوردن. فعلا جنگ فروکش کرده اما فایرهای پراگنده از دو قسمت شنیده نشه.
در کل وضعیت شهر چطور است همین حالا که ما و شما صحبت میکنیم؟ آیا رفت آمد و زندگی به کدام حالت در آمده در شهر پلخمری؟
تردد وسایل تقریبا 99% رفت آمد موتورها کاهش یافته، دکان ها همه ایشان مسدود هستند. ما در همه شهر گشتم، هیچ دکان کمتر دکان باز بود به جز دست فروشی هایی که بودن. آرامش در شهر پلخمری آنگونه که انتظار میره نیست.
و از شهرها چه خبر؟ پلخمری در یکی از موقعیت های خیلی استراتژیک افغانستان قرار داره. آیا شهرهایی که کابل را به ولایت های شمالی وصل میکنه باز هست یا بسته؟
نه، پلخمری در مسیر سه شهرهای مهم قرار داره: شهرهای کابل پلخمری، شهرهای کندز پلخمری و شهرهای سمنگان پلخمری. هر سه شهرها ناامن هستند و گفته میشه که در شهرهای دوشی پلخمری، یعنی شهرهای کابل پلخمری نزدیک به پلخمری، در اینجا طالبها پاتک انداختن و راه رفت و آمد محدود ساختن. و همچنین شهرهای بغلان کندز و پلخمری سمنگان هم امن نیست، رفت و آمد بسیار کم نمشهده میرسند.
آقای غزالی، ما لحظات پیش با نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان صحبت داشتم. ایشان خیلی عمله را مهم فکر نکردن و گفتن که تنها یک حمله عادی و یعنی تهاجمی نیستی حمله. چیزی که شما میگین با او تفاوت خیلی بزرگ را ارائه میکنه، چون زمانی که یک شهر در وضعیت خیلی اضطراری قرار میگیره، وضعیت عادی نیست. چشم دید شما نظر به گفته های آقای رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان خیلی متفاوت هست؟ یعنی میشه گفت که حمله نگرانی ها را خیلی زیاد ساخته در پلخمری؟
خب مردم به خاطر که اقدامات پیشگیرانه داشته باشند، دکان های خود بسته کردن، رفت و آمد بند شده، اما حمله آنگونه که قابل تشویش باشه که پل خمری سقوط بکنن نیست. طالبایی که گفته میشه، بسم الله تاش روز شورای ولایتی بغلان به ما گفت، طالبایی که مثلا در قسمت پل معدن در اینجا حملات را انجام دادن، در اونجا بالای شهر یا برای اقامتگاه والی بغلان، در اونجا در مخفیگاه هایشون مخفی هستن، این فهم نمی کنن فعلا که معلوم شده که وارد کجا هستن، یعنی به گونه ای که تحت محاصره نیروهای امنیتی قرار دارن. یا این که پلخمری سقوط بکنه، مواجهه به خطر سقوط باشه، در حال حاضر به گفته مردم این امر کاملا منتفی هست.
تشکر بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی، را از شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان به صورت زنده و مستقیم با خود داشتیم. و شنونده عزیز، طالبان مسلح دیشب بر دو منطقه شهر پلخمری حمله کردند. گفته می شود که در حال حاضر تیراندازی های پراگنده در شهر شنیده می شود. شهر هم مسدود است، یعنی مسافرین که می خواهند از کابل و ولایت های جنوبی به سوی شهرهای مزار شریف، کندز و یا هم بغلان بروند با مشکلات دست و پاچه هستند. تلاش میکنیم در این مورد هم نظر مقام ها را داشته باشیم، زیرا هزاران مسافر گفته میشود در یک روز از این شهرهای مهم افغانستان رفت و آمد میکنند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان لحظات پیش بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر جنگ میان مهاجمان و نیروهای امنیتی در شهر پلخمری ادامه دارد. آقای رحیمی همچنان در مورد شهر کندز گفت که آرامش به این شهر دوباره بازگشته و کاملا شهر از وجود شورشیان تصفیه شده است. در این مورد با آقای رحیمی صحبت داشتم و نخست در مورد شهر پلخمری از او پرسیدم. سخنگوی وزارت داخله در آغاز در این مورد چنین گفت:
حوالی ساعت یک شب دشمن در دو نقطه شهر پلخمری جابجا شده. اتو یک حمله که گمان میره و یا هم در رسانه پخش شده این معلومات به او شکل که در کندز حملات تهاجمی داشتن به او شکل نیست، فقط در یک دو نقطه مهاجمین جا بجا شده و علیه نیروی امنیتی و مردم محل دو ساحه به درگیری میپردازه. نیروی قطعات خاص پلیس به ساحه اعزام شده، پلیس و نیروی امنیتی ساحه را انسداد کرده. تلاشی است که اینا به زودترین فرصت از پا در آورده شود.
یعنی در حال حاضر جنگ جریان داره در شهر پل خمری؟
در دو نقطه که من خدمت شما عرض کردم، در دو نقطه که مهاجمین جا به جا است، در اوج جنگ بین مهاجمین و نیروی امنیتی جریان داره. تلاش نیروی قطعات خاص پلیس ای است که اونا به زودترین فرصت از بین بره.
و از کندوز چی خبر جناب رحیمی؟ آیا تصفیه شده شهر کندوز یا نه؟
حوالی ساعت 1:30 شب گذشته نیروی قطعات خاص پلیس، نیروی قطعات خاص امنیت ملی افغانستان و کماندوی افغانستان، به خاطر ای که اطمینان کامل ما داشته باشیم، تمام ساحات شهر کندوز کوچه به کوچه تصفیه کاری شد. در شهر کندوز فعلا هیچ مشکلی وجود نداره، وضعیت به گونه کاملش نرمال است. هموطنان عزیز ما در شهر کندوز میتونه به زندگی عادی خود بپردازه.
و شمار تلفات نیروهای امنیتی، تلفات احتمالی البته، و ای که از طالبا چه تعداد برشان تلفات وارد شده در کدام حد است؟
36 جسد به شمول دو قماندان برجسته‌شان در ساحه باقی مانده. تلفات دشمن بیشتر بود، بعضی اونا موفق شدند که جسدها را با خود ببره. در مجموع تلفاتی که بین روی امنیتی و افراد ملکی وارد شده، روی از این ما کار میکنیم، موثق میکنیم، نهایی میکنیم. به معنی که نهایی میشه، جزئیات شمرای شما شریک میشه.
و در مورد حمله انتحاری عصر دیروز که رخ داده، گفته میشه در نتیجهش سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه هم جان داده، آیا خبر را شما تایید میکنین آقای رحیمی؟
اولی ساعت 6 شام به وقتی که در خود چوک قنداز قماندان امنیه ولایت امرای یکی از خبرنگارا در حالت مصاحبه میشه، انفجار صورت میگیره. با تاسف قماندان امنیت زخمی است، فعلا وضعیت صحیحش خوبتر است. گزارشات که بر ما رسیده گفته شده که سخنگوی قماندانی امنیه متاسفانه به شهادت رسیده امرای چندین نفر دیگه.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
نو و 17 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. دور نهم گفتگوهای طالبان و امریکا پایان یافته و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده روانه کابل است. بر اساس گزارشات دو جانب در آستانه رسیدن به توافق نهایی جهت پایان یافتن جنگ 18 ساله در افغانستان قرار دارند. دیدارهای نمایندگان امریکا و طالبان ناوقت دیشب در دوحه پایان یافت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دیشب در توییترش نوشت در آستانه توافق قرار دارند تا در نتیجه خشونت ها کاهش یابد و راه ها برای افغان ها باز شود تا برای صلح پایدار و با عزت به گفتگوها آغاز کنند. آقای خلیلزاد این را هم گفته که برای مشوره در مورد نهمین دور گفتگوهایش با طالبان امروز به کابل می رود. پیش از این مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا گفته بود که توافق صلح با طالبان پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در اول سپتامبر نهایی خواهد شد. امروز اول سپتامبر است و تا هنوز تلاش ها برای نهایی سازی و تایید توافق ادامه دارد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم دیروز گفت با نهایی ساختن توافق خیلی نزدیکتر شدند. دور نهم گفتگوها میان نمایندگان آمریکا و طالبان حدود 10 روز پیش، یعنی در 22 ماه اگست در دوحه پایتخت قطر آغاز شده بود. با گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد توافق و سفر زلمه خلیلزاد به کابل، همه را با شما شریک خواهیم ساخت. اما گفتگوهای قطر همزمان شد با حمله گسترده تهاجمی طالبان بر شهر کندوز. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید درباره وضعیت کندوز با نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در دوحه گفتگو کرده است. با گفته خلیلزاد باید طالبان به چنین خشونت‌ها پایان دهند. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت که حمله بر شهر کندوز با گفتگوهای صلح به صورت کامل در تضاد است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید درباره وضعیت قندوز با نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفتگو کرده و با آنها گفته که با چنین خشونت ها باید پایان داده شود. آقای خلیزاد دیروز در حساب تویترش نوشت جنگ تنها زمان پایان میابد که هر دو طرف به ختم آن موافقه کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس انتظار می رود که آقای خلیزاد امروز در کابل در مورد گفتگوهای صلح با طالبان و حکومت افغانستان معلومات بدهد. زلمه خلیلزاد می نویسد همه افغان ها باید در مذاکرات بین الافغانی اشتراک کنند تا به یک آشتی و مصالحه سیاسی برسند و یک آتش‌بس همه‌جانبه تامین شود. نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان ابراز اطمینان کرد که تنها برگزیدن راه عملی به کاهش خشونت و تامین صلح می انجامد. زلمه خلیزاد همچنان اشاره کرد که جنرال اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هم به قندوز سفر کرده تا برای دفاع از قندوز با نیروهای امنیتی افغان همکاری کند. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع و مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله هم یک جا با جنرال اسکات میلر به قندوز سفر کرده بودند. اسدالله خالد دیروز به خبرنگاران گفت نیروهای امنیتی افغان در قندوز از حمایت قوی نیروهای خارجی برخوردار هستند. آقای خالد افزود عملیات تصفیه‌ای در شهر قندوز جریان دارد.
هماهنگی بین نه تنها قوت‌های امنیتی افغان بلکه دوستای آرس ما که وجود خود جنرال سدنلر شاید گواهد.
این سخنان اسدالله خالد در حساب تویتر معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به نشر رسیده است. جنگجویان طالبان صبح وقت روز شنبه از 3 استقامت بر شهر قندوز حمله کردند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفت شمار دقیق تلفات حمله قندوز تا کنون مشخص نیست. آقای خالد رد کرد که قندوز به دست طالبان سقوط کرده است. شورشیان طالبان در سال 2015 میلادی شهر قندوز را تصرف کرده بودند. اما نیروهای امنیتی افغان با کمک قوای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان آنها را از شهر بیرون کردند. آنها یک سال پس از آن بار دیگر این شهر را برای مدت کوتاهی اشغال و بیرق خود را بر چوک شهر برافراشتند. اما در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان از شهر بیرون کشیده شدند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:22 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، دقیقاً 80 سال پیش از امروز در همین لحظات نیروهای نازی آلمان بالای پولند حملات تهاجمی را آغاز کردند که در نتیجه این کشور سقوط کرد. تا لحظات بعد در مورد تجلیل از مراسم به همین مناسبت برایتان گزارش داریم. حالا هم درنگ داریم به شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروخ تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست مطلبی را در مورد حمله طالبان بر شهر قندوز نشر کرده است. طالبان نیمه های جمعه شب بالای قندوز دست به حمله گسترده زدند. این روزنامه به نقل صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نوشته است که این حمله طالبان نشان می‌دهد که این گروه فرصتی را که از سوی حکومت های افغانستان و آمریکا برای دستیابی به صلح فراهم شده است قبول ندارند. صدیقی روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفته است حمله بر قندوز کاملا در تناقض به آنچه که آنها یعنی طالبان در دوحه قطر در موردش گفتگو میکنند قرار دارد. طالبان پیش از این نیز بر شهر قندوز حملات گسترده را اجرا کرده و این شهر را موقتا دوبار به تصرف خود درآورده بودند. بار اول شهر قندوز در سال 2015 میلادی یعنی 4 سال پیش به دست طالبان سقوط کرده بود. حمله تازه طالبان بر این شهر در یک زمان صورت می گیرد که مذاکره کننده های طالبان و امریکا برای نهمین بار در دوحه قطر گفتگو می کنند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست دو طرف گفتند که به دستیابی به یک توافق نزدیک شدند. در مطلب این روزنامه همچنان می خوانیم که طالبان خواهان خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان هستند و هیئت آمریکا می خواهد آتش بس در افغانستان برقرار شود. در حال حاضر حدود 20 هزار نیروی بین المللی در افغانستان مستقرند که بسیاریشان آمریکایی هستند. این نیروها عمدتاً به نیروهای افغان مشوره و آموزش می دهند و آنها را کمک می کنند. و روزنامه استارز اند استرایپس در یک مطلب به نشست اخیر مقامهای بلندپایه امریکا در مورد افغانستان اشاره کرده و نوشته است که در آن جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده دعوت نشده بود. به نوشته روزنامه این نشست در 16 ماه آگست برگزار شد و در آن بر علاوه رئیس جمهور دونالد ترامپ، مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع، جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لیدر سیزان امریکا، مایک پنس معاون رئیس جمهور این کشور، مایک پومپیو وزیر خارجه، جینا هسپل رئیس استخبارات مرکزی امریکا CIA و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز اشتراک کرده بودند. استارز اند استرایپس نوشته است که نام جان بولتون در لیست اشتراک کننده های نشست موجود نبوده است. این روزنامه به نقل از مقام‌های ارشد آمریکا نوشته است که عدم اشتراک بولتون سهوی نبوده، بلکه نشانگر اختلاف او در پیوند به توافق احتمالی صلح به هدف پایان جنگ افغانستان است. این مقام‌ها گفتند که مخالفت مشاور امنیت ملی آمریکا با تلاش دیپلماتیک در افغانستان رئیس جمهور ترامپ را خشمگین ساخته است و سبب شده که جان بولتون به بحث‌های حساس در رابطه با توافق صلح دعوت نشود.
بخش های از ولایت بدخشان به مکان امن برای کشت کوکنار مبدل شدند. به گفته مقام های محلی، برنامه های محو کشت کوکنار در این ولایت مؤثر واقع نشده و دهقانان توانستند که از 5500 هکتار زمین براحتی حاصل بردارند. مسئولان امنیتی بدخشان میگویند کارزارهای نابودی کشت کوکنار به دلیل افزایش ناامنی ها و مشغولیت نیروهای امنیتی در میدانهای نبرد از تطبیق باز مانده است. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بدخشان جزئیات میدهد.
محمد قائد افندی رئیس مبارزه با مواد مخدر بدخشان به رادیو آزادی میگوید همه ساله با همکاری دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، نهادهای کمک کننده و پلیس مبارزه با مواد مخدر این اداره روند نابودی کشتزارهای کوکنار را عملی میکرد، اما در سال روان به دلیل قطع حمایت مالی این نهاد روند نابودی کشتزارهای کوکنار متوقف شد. به گفته رئیس مبارزه با مواد مخدر بدخشان، کشاورزان این ولایت توانستند که حاصلات بیش از 5500 هکتار زمین را گردآوری کنند.
در روی 5500 زمین تجار بود. کسی که تمویل میکنه این برنامه را، وزارت ما مدرم شد با وزارت داخله، اونا دیگه نخواستانی وزارت داخله تمویل کنه به نیمه ها. بگن ما یک دون کارم کنیم بدون امکانات با زیاده کسی به حاضر نشده یه پاس کار شود نگرد.
بهرالدین یک تن از کشاورزان بدخشان میگوید تمام کشاورزانی که کوکنار کشت کرده بودند به راحتی حاصلات کوکنار را جمع آوری کردند و هنوز این روان در شماری از ولسوالی های سرسری بدخشان ادامه دارد.
اما سالا ریاست مواد مخدر به کار داشتن که همه حاصلات کشت کوکنار را معو میکردن، اما امسال در بدخشان چنین یک کار نشده، هیچ کشتزارهای کوکنار معو نشده، نابود نشده، اما دهقانان توانستن که با وجه حسن و بسیار خوبی حاصلات خود را جمع آوری کنن و تا هنوز هم در اکثر ولسوالی های دوردست که سرد سیر هستن حاصل جمع میکنن.
عبدالصمد یک تن از فعالان مدنی بدخشان به رادیو آزادی میگوید عدم تطبیق برنامه نابودی کشت کوکنار در بدخشان سبب تشویق کشاورزان به کشت کوکنار شده و به احتمال زیاد در سال پیش رو میزان کشت کوکنار در این ولایت تا چند برابر افزایش خواهد یافت.
حاصلات کشت کوکنار همه ساله با یک تخریب نسبی روبرو بود، ولی این سال قطعا تخریب نشده و هیچ حرکتی از طرف حکومت و از جانب ریاست مبارزه با مواد مخدر صورت نگرفته و مردم بسیار با خاطر راحت دهقانان حاصلاتشان را جمع کردند. و اگر قرار باشد که همین گونه امسال واری یک تخریب نسبی صورت نگیره، سالهای دیگر سر تا سر بدخشان شامل کشت کوکنار میشه.
در همین حال سناح الله روحانی سخنگوی فرماندهی پلیس بدخشان به رادیو آزادی میگوید افزایش ناامنی ها و مصروفیت نیروهای امنیتی در مقابله با مخالفان مسلح دولت روند نابودی کشت کوکنار را در این ولایت معطل ساخته است.
متاسفانه ما امسال به دلیل بعض نگرانی ها ما نتوانستیم اما برنامه های خود را تطبیق کنیم، چون ما در بعض ورسوله های ما ورسوله های درواز و ورسوله های نزدیک انجوار و مرکز فیضآباد جنجال های امنیتی بود. ما مصروف عملیات ها و در بعض نقاط بودیم که ما نتوانستیم به وقت زمانش کمپاین را اندازی کنیم.
مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر بدخشان میگویند که سال گذشته نزدیک به 6000 هکتار زمین در این ولایت کوکنار کشت شده بود که از این میان 3000 هکتار آن نابود گردید، اما امسال این اداره نتوانسته است که از 5500 هکتار زمین زیر کشت کوکنار حتی 1 هکتار را هم نابود کنند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت دقیقاً 9:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، حالا هم وقت نشر سرخط خبر هاست. طالبان مسلح دیشب بر دو منطقه شهر پلخمری حمله کردند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صبح امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر جنگ میان مهاجمان و نیروهای امنیتی در پلخمری ادامه دارد. وزارت داخلی افغانستان از پاکسازی کامل شهر کندز خبر می‌دهد. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته در نتیجه عقب زدن حمله طالبان بر شهر کندز 36 شورشی طالبان کشته شدند. نصرت رحیمی همچنان جان دادن سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه کندز را در حمله انتحاری شام دیروز در شهر کندز تایید کرد. گفتگوها میان نماینده های طالبان و امریکا در دوحه پایتخت قطر پایان یافته و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده روانه کابل است. قرار است آقای خلیلزاد در مورد جزئیات متن توافق برای رهبران افغانستان در کابل جزئیات بدهد. وزارت دفاع امریکا هویت افسر نیروهای ویژه این کشور را که روز پنجشنبه در ولایت زابل کشته شد معرفی کرده است. این وزارت دیروز گفت دستین آرد صاحب منصب دلگه اول نیروهای ویژه امریکا بود. قرار است ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در مراسم ویژه به مناسبت 80مین سالروز آغاز جنگ دوم جهانی در وارسا پایتخت پولند اشتراک کند. و مرکز هنگ کنگ بار دیگر دیروز شاهد درگیری های شدید میان معترضان طرفدار دموکراسی و پلیس بود. سپاس که با رادیو آزادی هستید. شنوندی عزیز، امروز اول سپتامبر مصادف است با 80مین سالروز تهاجم نیروهای نازی جرمنی بر پولند. این تهاجم آغاز عملی جنگ دوم جهانی شد. شمار از رهبران کشورهای مختلف در مراسمی که امروز در پولند برگزار شده اشتراک می کنند. یکی از آنها ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است. او از مردم پولند سپاسگزاری کرده که با گفته او در زمان دشوار تجاوز روسیه با آنها همکاری کردند. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مصروف دیدار دو روزه از پولند است. آقای زلنسکی با مقام‌های پولند درباره سیاست‌های منطقه‌ای حکومت جدید اوکراین، رابطه کیف با اتحادیه اروپا و بحران جاری در شرق این کشور بحث و گفتگو می‌کند. رؤسای جمهور اوکراین و پولند دیروز در شهر وارسا در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یافتند. ولادیمیر زلنسکی گفت:
"سьогодні я щиром подякував Польщі та усьому".
ما صمیمانه از مردم پولند سپاسگزاریم که در زمان دشوار تهاجم روسیه از ما پشتیبانی کرد. ممنون هستیم که برای حفاظت از قوانین بین‌المللی ما را حمایت کردند. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیای اوکراین را به خاک خود ملحق ساخت. پس از آن جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین جنگ بر ضد نیروهای حکومت این کشور را آغاز کردند. از آغاز این جنگ به این سو 13000 نفر در اوکراین کشته شدند. آندری دودا رئیس جمهور پولند در این نشست خبری گفت:
ناشا پستاوا в тим контексті вобез Росії також є єдно.
موقف ما در برابر روسیه واضح است. ما به هیچ وجه الحاق کریمیا را پذیرفته نمیتونیم. به نظر ما سیاست وضع تعزیرات بر مسکو باید دوام کند، زیرا این بهترین راه صلح‌آمیز است که روسیه را برای تطبیق قوانین بین‌المللی تشویق میکند. رئیس جمهور اوکراین امروز در مراسم ویژه به مناسبت 80 سالگرد آغاز جنگ دوم جهانی در وارسا اشتراک میکند. نازی های جرمنی در اول ماه سپتامبر سال 1939 میلادی پولند را اشغال کردند.
رنگ های زندگی.
نام ما حمیدالله است، باشنده ولایت پکتیا، ولسوالی جازیارو.
میشه بر ما بگوین که در اوج خودت چی مصروف، چی کار بار هستی؟
فعلا ما در کابل زندگی میکنیم، زمین داریم اونجا. اونجا ما که کش میکنیم همین گندم است، کچالو است، لوبیا است، این چیزا کشت و کار ما با حساب دکان.
زیادتر چی چیزا اونجا کاشته میشه؟ مثلا چی چیزا در زراعتش نقش مهم داره؟
چهارمغز است، زردالو است، سیب است، جلغوزه سیاه است، اینا میاست.
اول چطور حالا محصولات می جلغوزه مخصوصا در شهر کابل میبینیم خب بسیار کم شده. آیا می
کم شده خب دولت برش توجه نکرده که اونجا جنگلات را سعی چیکنم حاصلش خوب است خب دولت تا بال سعی توجه نکرده سرکوه شما.
میشه بر ما بگوین که دیگه چی چیزا مثلا از کوکنار و احترام اونجا کشت میشه؟
یعنی آل خب کوکنار چیزا نمیشه خود سایه که نام نستن اونجا باز نمی چرس چیزا را کاش خارج میبر.
اقتصاد مردم چطور از در پکتیا؟
از لحاظ اقتصاد خب خیلی خراب هستن خب نمی کارای زراعت خدا پیش میبره از نمی طریق زندگی خود جور میتونه.
و شما که گفتین زمیندار هستین، شما چطور آیا از زمینتان حاصل خوب به دست میارین که مصارفتان پوره کنه؟
خوب است دیگه میارم، اما قوم چیزی نیست خود بازم خوب است.
چطور خودت آیا درس خواندی اونجا تحصیل کردی؟
تحصیل کردیم تا سن 14 را اینستیتوت اداره حسابداری را خواندم. حالا یک وظیفه دولتی است که در وزارت سرحدات هستم با حساب محافظ هستم با حساب وظیفه اقتصادی ما این وظیفه را پیش میبره.
در تلاش ازی هستی که کار خوبتر به دست بیاری؟
بله هست.
خواستتان از دولت چیست؟ یک جوان وقتی که تحصیل هم میکنه باید چه قسم یک کار برش داده؟
کار برشان مساعد کنه که جوان ها را از جوان ها کار بگیره تا بتانه که یک کشور با سواد دولت باش برش توجه کنه از برای جوان ها.
تشکر. سلامت.
سپاسگزار هر یک شما هم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از سید قادر جلالوف همکار ما در بخش تکنیک. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. حالا هم دو برنامه هفتوار ما، نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های عزیز برنامه هوای تازه سلام بر شما. در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضی خانواده ها موبایل همراه را در اختیار نوجوانانشان قرار می دهند. آیا تلفن همراه باعث پسمانی نوجوانان در درس ها می گردد؟ راه حل چیست؟ و چگونه می توان جوانان را به درس تشویق کرد؟ در همین باره گزارش داریم و در اخیر در پیوند به موضوع مصاحبه نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
امروزه پر از تکنولوژی است. در هر خانه حداقل یک کامپیوتر، یک تبلت و یک یا چند تلفن همراه موجود است. هرچند تکنولوژی راه ها را کوتاه و ارتباطات را آسان‌تر ساخته است و اما تاثیرات منفی خود را نیز دارد که جوانان و نوجوانان بیشتر در این قسمت آسیب پذیرند. بعضی خانواده ها پیش از وقت، یعنی در دوران مکتب، موبایل همراه را در اختیار نوجوانان می‌گذارند که در کنار تاثیرات منفی بالای روح و روان، سبب پسمانی آن نوجوان در تعلیم می‌گردد. منالله یک تن از جوانان شهر کابل میگوید تلفن همراه برای حل مشکلات و ارتباط برقرار کردن در اوقات ضروری میباشد. او میگوید موبایل همراه سبب پسمانی شاگردان در درس ها میگردد. او از برادرش قصه میکند.
وقتی فامیلا به اولادای خود موبایل میدن به خاطر ازی باید بدن که حل مشکلاتشان باشه. در بیرون میرن مثلا چون شرایط افغانستان فعلا خراب است، اگر یک انتحاری شوه پدر مادر خبر میشه و بچه‌م بیرون بود، بری زنگ میزنه بچه‌م خوب است احوالش میگیره، به می خاطر موبایل خوب است بعض مشکلات حل بسازند. در غیر از او به خاطر از اینکه وقزایی کردن باشه گیم بزنن به این خاطر نیست و وقتی که موبایل میگیرن و گیم میزنن این باعث میشه که از درس عقب بانن و اگر متعلم باشه شاید ناکام ببانه و مشروط ببانه. برادرم نو نامزاد شده متعلم مکتب هم است، هر دقیقه میبینم در مسیج است یا در صحبت کردن است. در مکتب همیشه بسیار خوب بود، نمرات شالی بود، حالا که میبینیم مشروط مانده.
شکیلا صادات که مادر چند طفل است میگوید تلفن همراه نباید در اختیار نوجوانان قرار داده شود، به خصوص نوجوانانی که در حال آموزش دوره‌های ابتدایی هستند.
نظر من است که نخرن تا زیر سن 18 از درس میمانه، بعد از این خودشان خودکفا شدن باز میتونن تلفن بخرن، میتونن مصروف باشد. نیاز روانی جوان چه خراب میکنه و با تکلیف‌های روانی تو چهار میشه. امی گیم گفتم سر روان و اشتکا بسیار تاثیر منفی داره، گوشه‌گیر میشه، از اجتماع دور میشه. چرا طفلا از گیم کده برن بیرو بازی کنن، از هوای آزاد استفاده کنن؟ دختر خودم یک دختر دیگه بر شطوفه روان کده و بخی مصروف از هم از درس مونده، از هم از کار، هم سر روانش تاثیر منفی کنه، بخی جنگ میکنه.
تکنولوژی در برقرار کردن ارتباطات نقش مهم دارد و استفاده کردن تلفن همراه بستگی به جوانان و نوجوانان دارد. نیلوفر نیز یک تن از متعلمین شهر کابل به این باور است.
به نظر ما زیادترین سهولت هم تلفن‌های همراه داره که حالا هر کس همراه خود داره، میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. مثلا در خانه هستیم میخوایم از بیرون از کس احوال بگیریم و تماس‌های ویدیویی داشته باشیم و حتی میشه که آموزش هم از راه دور از طریق می تلفن صورت بگیره. زیاد سهولت ها بر ما فراهم کرده. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش باعث از این میشه که بخی از دنیای خود دور بانیم.
بقیده سیما هرچند موبایل خوبی های زیاد دارد اما برای نوجوانان مضر می باشد. او می گوید تلفن همراه نباید در دسترس نوجوانان قرار داده شود.
تلفن های همراه هم خوبی خود داره هم بدی خود داره. از اجده که به پایین می خلن اونو نقص داره، برازی که منعرف می شن این تفلک مامن گیم می زنه چند زین از یا روشن می شه. نه دیگه برازی لازم هم نیست که ما شخصی بخریم که بگویم تشویقشان کنیم در ایران.
بعضی از جوانان بیشتر اوقات مصروف تلفن همراه هستند. شاکر که خودش معلم صنف نهم مکتب است میگوید
من یک سال مش تلفن دارم، مکتب هستم و 4 ساعت مصروف ازم هستم. مکتب میرم نه درس اخو که میخونم، یا مصروف تلفنی را زنگ بزن و را زنگ بزن گیم بزن مردم بازاری کو. خب به خاطرم گیم زدن مصروف شدم تا تمطیر شه برای دوستام مسج کو طرف گیم بزن تلفنم میبرم نباشه نمیشه. امروزم صنفی میشینم گیم میزنم و باز گیم و برامده گروپی امروز اونو استفاده میکنه. دیگه امروز تلفن زیادتر مصرف میباشیم در ساعت تفریح، خصوصا در درس ساعت دستم باشه. با رضایت خانواده گرفتم دیگه کدام مشکل ندارن. خب امروز ما مصرف خود هستیم و مصرف خود.
عبدالرؤوف رحیمی مدیر یکی از مکاتب دولتی میگوید تلفن همراه برای جوانان که در حال آموزش ابتدایی هستند یک دوست گمراه کننده است.
شاید که موبایل گاهی مفید باشه و گاهی مضر باشه. بزرگترین امرای گمراه کننده است که بزرگترین آسیب به پیکری آموزش پرورش به ویژه به نوجوانان به کسایی که میخوان به دروازه مکتب بیاین، یگانه چیزی که اینا را مصروف و مشغول میکنه علاقمندیشان به درس، به کار خانگی، به حرفای گوهربار معلم کم میسازه، اونا موبایل هستند که با تاسف اکثر اوقات ما شاهد بودیم شاگردای خیلی علاقمند به درس تعلیم بودن بعد از اینکه با تلفن در رفیق و همراه شده هن علاقمندیشان با درس با کتاب کم شده.
وی همچنان از خانواده ها می خواهد تا به اطفال و نوجوانانی که به مکتب می روند تلفن همراه ندهند.
خواستی جدیم از خانواده همی است که هرگز تلفن در اختیار اطفالشان ندن، به ویژه به نوجوانان، به کسایی که می خواهند به دروازه مکتب بیاین. ما به وضعی از اینکه با تلفن مصروفیت داشته باشیم، با کتاب، با قلم، با کاغذ، هر آنچه که ما را به هدف تعلیم و تربیت نزدیکتر میکنه و او عادت داشته باشیم.
اگر میخواهید از دستاوردها، مشکلات و موضوعات مرتبط با جوانان آگاه شوید، برنامه هوای تازه را بشنوید. این برنامه را روزهای شنبه ساعت 4:30 عصر و تکرار آن را یک شنبه ساعت 9:30 صبح شنیده می توانید.
این که
چرا خانواده ها موبایل را در اختیار فرزندانشان قرار می دهند و آیا باعث پسمانی دروس آنها می گردد و راه حل آن چیست؟ در این رابطه همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
استاد، بعد از خانواده ها به فرزندایشان تلفن همراه میخرن که مصروف باشن و این موضوع باعث میشه که نوجوانا از درس و تعلیم پس بانن. به نظرتون عواملش چی است؟
کودکان و نوجوانان متاسفانه به او پختگی و او حالت ذهنی نرسیده که بفهمن که موبایل و استفاده از موبایل چگونه شود. یک دومی که کودکان و نوجوانان متاسفانه زیاد کنجکاو است، یعنی اگر شما برش یک موبایل میتین او به یوزی که بره به موارد درسی و سبق و کار و تحصیل و اینا فکر کنه، بیشتر کنجکاویش طرف موبایل میره. بنان نباید او طرف بره. یک مورد که کودکان و نوجوانان درک و تحلیلشان بالا نیست. دوم که کودکان و نوجوانان زیاد کنجکاو است و میره به بیشتر پرزه ها و وسایل و کنجکاوی زیاد. سوم هم که متاسفانه کودکان و نوجوانان وقت خود را و زمان خود را خوب مدیریت کرده نمیتونن. چهارم هم که کودک نمیفهمه که هدف چیست، چی برش خوب است چی برش بد است. بنابرای دلیل من توصیه میسته که برای کودکانی که کودکان و نوجوانان موبایل خریداری نشه. اما بعض موارد و بسا جاها بر حسب نیاز ما نیاز داریم که کودک و نوجوان ما پیش خودش موبایل داشته باشه تا ما از سلامتی، صحت و امنیتش مسئول باشیم و خبر باشیم. اینجاست که ما به اولادای خود باید موبایل بگیریم یا تلفن بگیریم، اما این موبایل نباید سمارت فون باشه، یعنی هوشمند نباشه، به خاطر که کودک را، وقت کودک را، ذهن کنجکاو کودک را و عدم درک کودک را و عدم مدیریت وقت کودک را متاسفانه او میخوره و میبله و یک قاتل بزرگ کارا و فرصتا و انرژیش میشه.
خب استاد، تلفن‌های هوشمند کدام مشکلات برای جوانا به بار میاره؟
به چشمش آسیب میزنه. دومین ضررش اینه که وقتش ضایع میکنه. سومین ضررش اینه که اونجا بعضی چیزایی هست که شاید توسط دیگه نوجوانا انتقال شه، بلوتوث شه و اینا شه که برش درست نیست. نوجوانا نمیتونن پورن را، نوجوانا نمیتونن مسائل جنسی و اینا را خوب تحلیل کنه و اگر احیانا پورن را ببینن، تصاویر مستهجن و مبتذل و اوریان و اینا را ببینن، کنجکاویشان بالا میره، کوشش میکنه تجربه کنه، شاید برای شگنو حس و وحشت زدگی بده، شاید قصه کنه و شاید سبب شود، دلیل شود که طرف بلوغشان زودرس شود و به یک شکل گرایشایشان، نگرشایشان، باورایشان و فکرایشان بیشتر رو طرف بره و سبب میشه که دوجه در موبایل ها و شبکه ها و اینا شاید با بعض باندا بره، مثلا در بعض گروپ ها متواصل شود، مثلا در گروپ همجنسگرای ها، مثلا در گروپ تروریست ها، مثلا در گروپ کیسبورا، مثلا در گروپ کسایی که چتو مدل و این کارهای چیره میکنن، مثلا در گروپ بچا و اینایی که سوء استفاده میکنن، مثلا آزار و اذیت میکنن، مثلا شاید فیلمای خود از دست بده، شاید یک جای کدام ویدیو را لایف برن، کدام بدنشان اوریان کنن، بعد بلک میل شون، بعد سبب شو مشکلات دیگه بهشون پیدا شه. بیشتر این جوانان به وازی که بازی کنن، به وازی که مهارتای جسمی خود رشد بدن، به وازی که از نظر عاطفی رشد کنن، با گروه ها و اجتماعات واقعی پیوند بخورن، اینا میان و کسل میشن، تنبل میشن و در یک جای میشینن، وزنشان زیاد میشه و از زندگی و روزگارم عقب میمانه و میره به دیگه سمت سو. اینا همه عوامل است، دلایلی است که ما نباید به نوجوانان خود موبایل بگیریم، به خصوص هوشمند.
خب استاد، رای حل چیست؟ چگونه نوجوانایی را که با موبایل عادت کردن مانع شویم؟
او جوانانی که این موبایل را استفاده میکنه یا حالا عادت کرده، اگر خود والدین تانست کمک کنه، همکاری کنه تا این عادتشان را دور کنه، اگر نتونست از یک روانشناس کودک و نوجوان کمک بگیره تا از این مسئله نجات پیدا بکنه، این موبایل را دوباره بگیره، یا خانواده ها به اولادایشان خودشان برنامه بسازه که مثلا بچم یک ساعت تلویزیون ببی، یک ساعت موبایل کار کو، یک ساعت آشپزخانه کتمه کار کو، دو ساعت کار خانگی تکو، یک ساعت هم بیرون برو کرکت و فوتبال کو، یک ساعت دیگه هم مثلا نی کارو بکو و این نیم روزت پوره میشه و 4 ساعت هم در مکتب باش. به این شکل اگه برایشان مدیریت کنه، باز موبایل و تلفن و اینا هم تا تلویزیون اینا هم مضر واقع نمیشه.
علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، در برنامه ای هفته حقیقت چیست با محترم وحیدالله تړون رئیس ولایت کابل در کمیسیون انتخابات در این مورد صحبت میکنیم که چی آمادگی ها گرفته شده بر انتخابات، چی مشکلات وجود دارد، استفاده از تکنولوژی چگونه است و تا چی حد آمادگی برای شفافیت انتخابات گرفته شده است. بسیار تشکر تړون صاحب. به اندازی شروع کنیم که بر انتخابات کمتر از یک ماه مانده که برگزار شود، طوری که لازم است آمادگی ها را شما اتخاذ کرده این یا نه؟
تشکر. مشخصا در بخاطر ولایت کابل آمادگی ها لازم هم پلان تکنیکی، پلان عملیاتی و پلان امنیتی گرفته شده و مطابق پلان تکنیکی و پلان عملیاتی خود ما پلان های ما را دقیق پیگیری کردیم و مطمئن هستم که به شش میزان ما به انتخابات شفاف ریاست جمهوری میره.
خب کابل از پرنفوذترین ولایت افغانستان است، گفته میشه که بیشتر از 5 میلیون انسان در کابل زندگی میکنند. حالا با توجه به کثرت نفوس در کابل، چند مرکز دارند در کابل و چه تعداد کارمندا هست؟
ما مراکز ما 558 مرکز در کابل که 21 ناحیه و 14 ولسوالی هست که عملا به تمام از اینا نظر به نفوس و نظر به ازدحام اشخاصی که رای میتن تعیین گردیده و خوشبختانه از دوره قبل خوبی است که در هر محل 400 ووترز یا 400 نفر رای میده. قبلا 600 نفر بود که ازدحام بود و همون تایم باوندینگی که بود که از ساعت 7 بجه شروع میشد اختتامش را تا شام دوام پیدا میکرد. حالی 7 صبح شروع میشه و 3 بعد از ظهر پروسه تمام تکمیل میشه. ووتر لیست موجود است در آلات بایومتریک تمام در هر محل که کسی که ثبت نام کرده است قبل در او در خودی آلات بایومتریک گنجانده شده.
از ووتر زیاره دهنده صحبت کردین، در مجموع پیش بینیتون چی است که در ولایت کابل که شما گفتین در 21 ناحیه و در 14 ولسوالی چی تعداد افراد رای خواهند داد؟
نظر به پلان قبلی ما که ما توانستیم یک ثبت نام دوباره مجدد داشته باشیم، ما به خوب ثبت نام داشتیم، ثبت نام تقویتی ما برگزار شد. مرحله دوم ما مرحله آگاهی نامه که عملا جریان داره در 21 ناحیه و در 14 ولسوالی، همکاری از شهروندان و خوشبینی بیشتر است و مردم به آگاهی نامه گوش میدهد و امیدوار هستم که بیشترین ثبت نامی که ما داشتیم در روز انتخابات شش میزان برای براین و رای بدن. انشالله بیشترین رای ما از شهر کابل خواهد.
خب حالا که از آمادگی ها صحبت میشه، حتما استفاده از تکنولوژی به خصوص دستگاه بایومتریک که یکی از دغدغه ها است در انتخابات و در انتخابات گذشته هم بوده، استفاده از این چگونه است؟ آیا استفاده کاملا در تمام مراکز استفاده خواهد شد؟
100% 100% یک سیستم آنلاین است و در تمام مراکز شهر کابل و محلات شهر کابل، محلات رای دهی قابل استفاده است، استفاده میشه و 100% رای شفاف استفاده میشه. یعنی شخص نمیتونه که بار دوم دو رای استفاده کنه به نفع یک کاندید یا به نفع هر کاندید، چون آلی کلوز شده و آلی بایومتریک شناسایی چهره و شناسایی انگشتان داره. اگر یک شخص که یک بار رای بده دوباره در هر محل بره او شناسایی.
یکی از نگرانی ها و انتقاد ها در هفته گذشته ای بود که دستگاه های بایومتریک به نحو با مشکل تکنیکی مواجه است، که از او جمله گفته شده بود که رمز یا قفل ندارد و میش از او استفاده شوه. این موضوع تا چه اندازه را بر شما نگران کننده است یا این مشکل حل شده؟
ای مشکل خود مشکل نرم افزار بود که همراه شرکت محترم درمالوک که آلات بایومتریک خریداری شده همراه زو در میان گذاشته شده بود. این که آلات خود هارد به افغانستان رسید، قبلا ما موجود داشتیم، خریداری نبود. این یک ریسکی در وقت چک مطابق طرز العملی ساخته شده کمیسیون محترم مستقل انتخابات و قراردادی که با اونا صورت گرفته بود، تمام مواد گنجانیده شده بود که باید رمز داشته باشه، کلوز باشه، شناسایی دوباره داشته باشه. اینجا که چک گردید فقط اینم یک مورد تهش گنجانیده نشده بود که او را خوشبختانه با نرم افزار آپدیت شد و مورد تشویش از اون نگاه بیخی رف است و فعلا شناسایی میشه.
در انتخابات گذشته بخصوص در انتخابات گذشته ولسی جرگه استفاده از همین دستگاه بایومتریک که مردم بسیار با نام از او آشنا هستند یکی از مشکلات بود. کارمندا هم به نحو بلد نبود یا برخی دستگاه ها درست کار نمی کرد. حالا هم یک نگرانی همی است. اطمینانتون بر مردم چی است؟
حالا طرز العمل و لوایح تغییر کرده. طرز العمل آموزش کارمندای روز انتخابات آموزش ببینند در این بخش چون بخش الکترونیک است آیتی است تغییر کرده و عملا در این بخش در ولایت کابل کارمندان تربیت شده و اینا در روز انتخابات 100% ما به همشهری خود اطمینان میتونم که آلات بایومتریک کاملا جور چارجشان پوره ورق پرینتشان آماده و ووتر لیستشان کدام لیستی که از قبل یا ثبت نام کرده بود در آلای بایومتریک گنجانیده شده. فقط با گذاشتن دو انگشت تمام شهرت شخص بشوی آلای بایومتریک میاید که فلانی از فلانی ولایت است دارنده تذکره نمبر اینی قدر است و اینی استیکر نمبر.
در هفته گذشته یک موضوع به نحو مطرح شد که به خاطر شفافیت بیشتر در انتخابات پیشرو یا شش میزان باید کسی که رای میده تصویر از او هم گرفته شود. این موضوع واقعیت است؟ اگر واقعیت باشه فکر نمی‌کنید که با توجه به برخی از ارزش‌های فرهنگی و سنتی به نحو با مشکل مواجه خواهید شد؟
حقیقت داره باید تصویر باشه. بالاخره ما باید حرکت شفاف‌تر داشته باشیم. یکی که از دلایل یا حالتایی که از کرپشن و از تخطی انتخاباتی را جلوگیری میکنه اوی همی بوده که باید شخصی که ووت میته او باید شناسایی شوه، هم انگشتای شما هم چهرهش شناسایی شوه و ایده ای مورد است. بیشتر از ایسته که ما فکر نکنم که او قدر بیشتر به ارزش های ما تعلق داشته باشه که چرا عکس نگیره.
اما آقای ترون ببخشین، یک مسئله ای است که حتی مردم به آسانی در برخی از ساحات میتونیم از کابلان بگیم، در برخی ولسوالی ها مثلا در سروبی، مثلا در مسهی، اونا با آسانی حتی زمان را نمیمانند که رای بتن. زمان که موضوع تصویر گرفتن از اونا مطرح شوه فکر نمیکنین که تعداد رای دهندگان به خصوص رای دهنده زن بسیار کم خواهد شد؟
یک موردی که در کل ما اگر بر افغانستان فکر کنیم و خصوصا ما به صفت مسئول کابل اگر فکر کنم، در کابل چنین موضوعی نخواهد بود. در تمام ولسوالی ها و در تمام نواحی مبلغین آگاهی همیم که عملا در تمام ولسوالی ها کار میکنن و بریفینگ دارن، جلسات دارن و برای جینا پریزنتیشن ها میتن. دیپارتمنت جندر ما که در شهر کابل کار میکنه و در نواحی در ساحت با چنین موضوع تالی بر نخوردن و استقبال مردم و شهروندان از این پروسه که شفافتر باشه بیشتر.
اما ترون صاحب با معذرت، شما اگر به می ولسوالی هایی که منام بردم مانند مسهی، مانند سروبی بروین، زنها با آسانی از خانه بدون چادری و یا حجابی که روی از او مکمل باید پوشیده باشه بیرون اجازه ندارن که براین. پس با چنین وضعیت یا با چنین شرایط حاکم اونا چطور خاطرن در انتخابات شرکت کنند و عکس از اونا گرفته شود؟
در پروسه انتخابات محلات زنان ها جداگان است. کسایی که عکس میگیرن او تمامش کارمندای زنان است در محل. مهمتر موضوع عزیزه که این یک سیستم سیو است. این به قسمی نیست که عکس خانم ها برای بیرون در سوشال میدیا در میدیا میبره. این فقط به سیستم انتخاباتی به کار برده می شود و در یک سیستم کلوز عکس های زینا مانده می شود و توسط خانم ها گرفته می شود. ما فکر نکنم که یک پوینت جدی باشه که خانم ها نبینن، چون هر دو خانم هست. ما به دکتر هم میریم، به خانم ها میرن، به دکتر و دکتر زن میرن و تمام موارد امورات زنا که پیش برده میشن و این قسم انتخابات هم روز انتخابات هم کارمندای تمامشان کارمندای زنا خواهد بودن و عکسشان اونا میگیرن.
آنچه مربوط به کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری است، 17 کاندید ما داریم، اونا مسئولیت های خود را معرفی ناظر و غیره مسئولیت های خود را درست انجام دادن؟
بله، عملا بعضی از کاندیدها با وظایف و طرز العمل کمپاین از کمیسیون مستقل انتخابات ریاست کابل عکس کردن و مطابق از اونمو فعالیت دارن و ناظرین خود معرفی کردن، عملا ما با امرشان همکار هستیم.
مبارزات انتخاباتی یکی از روندی است که باید در مدت که تعیین شده از طرف کمیسیون انتخابات از طرف کاندیدا انجام شود. حالا گفته میشه که مبارزات انتخاباتی کاندیدان کم رنگ است امسال نسبت به انتخابات گذشته در ریاست جمهوری داشتیم.
ببینید این خود معمول است، مبارزات پارلمان، مبارزات انتخابات شورای ولایتی متفاوت تر هستند، چون اینجا کاندیدان محدود می باشند و انتخاباتشان مشخص، فوکسشان بالای همون سیستم انتخاباتی خودشان می باشند. فریمواری که انتخاباتیشان هم برشان تشریح کردیم، امیدوار هستیم که با اونمو پیش برن و بالاخره به شش میزان به انتخابات برن.
زمانی که از انتخابات صحبت میشه، تقلب و جلکاری در انتخابات از هم مطرح میشه. به چی فکر میکنین که تقلب های گذشته که در انتخابات صورت گرفت این بار تکرار نخواهد شد؟
هرگز نه. طرز العمل ها و لوایح کمیسیون مطلقا تغییر کرده، رفتار و روش کارمندا تغییر کرده، ریکروتمنت کارمندا تغییر کرده، استخدام کارمندا از پروسه آزاد و شفاف صورت گرفته، آلای بایومتریک عملا فعال شده، نرم افزاری که دوی استفاده شده از هر نوع تقلب جلوگیری میکنه و تعهدی یک هماهنگی خوبتر بین ادارات امنیتی و کمیسیون مستقل انتخابات وجود داره.
با بیشتر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری که صحبت کردیم، اونا به باور هستند که انتخابات حتما بین دو کاندید به دور دو میره. شما فکر میکنین که چنین خواهد شد؟
ما فقط فوکس ما بالای تطبیق روند است و برگزاری انتخابات است.
آمادگیتان اگر به دور دو میره، آمادگیتان چطور است؟
تصمیم کمیسیون، رهبری کمیسیون خواهد بود، مگر آمادگی و پلان بعدی گرفته شد.
یعنی از نظر تکنیکی این ظرفیت وجود داره که به دور دو بره و انتخابات دور دو برگزار خواهد شد؟
100% 100% از لحاظ تکنیکی آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات.
بسیار تشکر دکتر سپتارون.
زنده باشین.